حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. بر کوکب آسمان اسمت صلوات، بر فاطمه گوهر نبوت صلوات، بر مادر 11 امام برحق از صبح ازل تا به قیامت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن در محضرتون باشیم و صحبت بکنیم در خصوص خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن. مثل هر شب میتونید به 3012-03 پیامک بزنید یا از طریق فضای مجازی پیام هاتون ارسال کنید یا میتونید تلفن هم بزنید. همه راه‌های ارتباطی رو دوستان عزیز من دائما در مقابل دیدگانتون قرار میدن که بتونید به راحتی هم از محضر کارشناس برنامه اگر سوالی دارید مطرح بکنید. هر نکته‌ای که هست برامون ارسال بفرمایید و ان شاءالله ما پیام هاتون رو خواهیم خوند و اگر سوالی هم دارید کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهند داد. امشب با افتخار در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی هستیم، چهره آشنا در مباحث قرآنی. استاد سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند جناب آقای حبیبی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را انشاءالله همه ما مشمول شفاعت اون حضرت قرار بگیریم.
زنده باشید. جناب استاد، بحث هفته گذشتمون که در خدمت حضرت عالی بودیم خیلی بهمون چسبید، خیلی بحث زیبایی بود. من درخواست میکنم اگر زحمتی نیستی برگشتی داشته باشیم یه صحبتی باز و در واقع مقدممون در خصوص بحث گذشتمون باشه، آیات مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها رو تقسیم بندی که انجام دادید و در واقع تشبیه و مقایسه زیبایی داشتید بین لیلت القدر و وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله، عرض کردم که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم 135 آیه روایت داره. یعنی روایت نقل شده که این آیات در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است، که برخی از آیون هم کتاب هایی جمع کردن از جمله تو کتاب فضائل الفاطمه فی ذکر الحکیم که البته کتاب عربیه، و گفتیم این آیات به 4 دسته تقسیم میشه. آیاتی که تفسیرش در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است، مثل آیات نذر، آیات نذر در سوره دهر که انشاءالله امشب راجع به این آیات صحبت خواهیم کرد. دوم، آیاتی که تأویل و باطنش راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است، مثل همین آیه لیلة القدر که فرمودین که در روایات اومده که حضرت زهرا لیلة القدره. ظاهر شب قدر معمولی است، از مغرب تا طلوع فجر، شب مثلا 23 رمضان، و باطنش حضرت زهرا سلام الله علیها است که اون هفته توضیح دادیم بیش از 16 بچه تشبیه در این قضیه و توجیه و تفسیر رو بیان کردیم. و دسته سوم آیاتی است که در حقیقت مصداقش حضرت زهرا سلام الله علیها است، که مثلا در مورد آیه علی سرر متقابلین و امثال ذالک و ضاحکتون مستبشره که در مورد بهشته، یعنی در احادیث اومدید که یکی از مصادیق مهمش از زهرا سلام الله علیه است، یعنی یه بحث کلیه، یه مورد خاصش از زهرا است. این 3 دسته. دسته دوم آیاتی است که مرتبط با از زهرا سلام الله علیه است، دسته چهارم هستن، که مثل آیه وذکر الله ذکرن کثیرا، که این آیه شریفه وذکر الله ذکرن کثیرا که در مورد حضرت زهرا است، که ارتباط داره با حضرت زهرا، مثلا زیلش مفسرین معمولا اون تسبیحات حضرت زهرا ذکر میکنن که بعد از نمازها معمولا گفته میشه 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، میگن یه مصداق ذکر کثیره. اما آیه در مورد حضرت نازل نشده، منتها به تناسب بحث اونجا ذکر میکنن. پس بنابر این آیات 4 دسته است: یک دسته تفسیری، یک دسته تأویلی و بطنی، یک دسته از باب جری و تطبیق، و دسته چهارم آیات مرتبط که ما در جلسات پیشین از دو دستش یاد کردیم، من جمله آیات باطنی که لیلة القدر رو بحث کردیم. حالا انشالله امشبم آیات دیگری رو خدمت دوستان در مورد از زهرا بر اساس روایاتش توضیح میدیم.
بله، همطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، آیاتی که در واقع تفسیرش در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست، نمونش آیات نذر در سوره مبارکه دهر یا همون انسان. اگر زحمتی نیست شأن نزول این آیات رو بفرمایید و استفاده بکنیم، آیات 5 تا 22 از سوره مبارکه دهر.
احسن. خب عرض کنم خدمتتون که اگر دوستان ما توی شبکه که باید اینجا تشکر بکنیم در ثواب همه کارهایی که ما میکنیم اینجا، من و شما اونا هم شریک هستن، دوستان زحمت میکشند و آیات رو بیارن، بله اووردن روی مانیتور. ببینین این آیات از آیه 5 شروع میشه، هم توش فرمودین که فرمود که اعوذ بالله من شیطان الرجیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا آیه 22 ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. یعنی این عرض کنم خدمتتون که 17 آیه این سوره، که این سوره کلن 31 آیه دارد، 17 آیه این سوره در مورد جریان حضرت زهرا سلام الله علیها و نظر ایشون با امیرالمومنین علیه السلام.
بله.
اما در مورد شأن نزولش که اشاره فرمودین، من عرض بکنم که شأن نزول این آیات دو گونه نقل شده. خب یک دست از احادیث دارد که از زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام دیدن که حسنین، یعنی امام حسن امام حسین علیه السلام، بیمار شدن، بچه کوچکی بودن بیمار شدن، و عرض کنم که خب حالا قاعدتا اول داروی میدن، عرض کنم رستگی میکنن، و در کنارش عوامل معنوی هست، نذر کردن که برای اینکه اینها زودتر خوب بشن و انشالله شفا پیدا بکنن 3 روزه بگیرن. این عرض کنم که در بعضی از احادیث اومده. حالا فزه خادمه رو بعضی گفتن که اونم روزه گرفت. به هر حال حضرت امیر علیه السلام و حسنین علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها نذر کردن و 3 روزه بگیرن. بعد وقتی که خواستن که افطار بکنن، موقع افطار شد، غذای آماده کرده بودن به صورت طبیعی که مثلا قرص نانی هرچی که استفاده بکنن، بعد یه مرتبه درب رو زدن، درب خونه رو، و رفتن دیدن که طبق این آیات که اینجا فرمود که یوت امونت تعام، بله در آیه، اگر دوستان آیه رو بیارن، بله فرمود که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اول یه مسکینی اومد، فقیر اومد، بعد یه یتیمی اومد، بعد یه اسیری. تو این روایت دسته اول که عرض کردم اینطوری داره که وقتی که اینها مراجعه کردند و قضا میخواستند، حضرت امیر علیه السلام از زهرا سلام الله علیها به اون نفر اول که یک فقیری بود 1/3 غذاشون رو دادن.
بله.
2/3 نگه داشتن که خودشون با بچه ها استفاده بود. بعد چندی گذشت دوره در زدن و یتیم. این دفعه یتیمی اومد و 1/3 غذا رو باز به یتیم دادن. باز مرتبه 3 در زدن و اسیری اومد، چون قدیما اسیرای جنگی رو کمپ و این حرفا نبوده نگهداری بکنن، میدادن مثلا توی شهر به افراد براشون کار میکردن و نگهداریشون میکردن، و خیلی وقتا اینا غذای کافی جیرشون نمیمد، برای به اصطلاح گدایی کردن میبدن در خونه ها. اومده بود در خونه حضرت امیر علیه السلام، نفر سوم اسیری بود،
یک
سوم باقی مونده رو هم دادن. خب این یه روایت. پس یه روایت داره که تو یک شب 3 اومدن، یتیم و فقیر و یتیم و اسیر و سه ثلث غذا رو به این سه تا دادن، یعنی ایثار کامل، یعنی تمام غذاشون رو به طرف مقابل بخشیدن. حالا قاعدتا بعدش یه فکری برای غذا کردن. بعدش که شد یه روایاتی دیگه داره، دسته دومی از روایات داره که این واقع در سه روز اتفاق افتاد. روز اول فقیر آمد، روز دوم یتیمی آمد، روز سوم اسیر آمد و هر سه روز غذا را کامل به اونها دادن.
درست.
خب این روایت دوم و هر دوستش هم باز ظاهر آیه میتونه جور در بیاد، منتها به نظر ما روایت اول قوی تره. حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی پایان نامه های ارشدی که گاهی نوشته میشه توی زمینه آیات، یه پایان نامه یه بنده خدایی نوشته بود توی جامعة المصطفی العالمیه در مورد همین آیات نذر و این روایات رو همه رو جمع کرده بود و بحث کرده بود و منم داور بودم و دیدم پایان نامه رو کامل و روایاتش رو، و بعد اونجا قرائنی ما پیدا کردیم که دسته اول قوی تره. حالا عرض کنم هم از این جهت که بالاخره رعایت افراد و کودکان و سه روز قبل غذا نخوردن یه مقداری مشکله، هم این که از لحاظ سندی روایت، یعنی حالا اون بحث مطابقتش با مزاج انسانی اون یه بحثش، بحث سند روایت و اینکه تو روایت دوم داره که حضرت از یه یهودی قرضی گرفت، اینها مثلا گندمی قرض کرد یا جوی قرض کرد و غذا درست کردن، یه مقداری اون روایت دسته دوم با از لحاظ سندی، از لحاظ شأنش با اهل بیت و اینها یه مقداری اون روایت اول دسته اول سازگارتره. حالا من حداقل اون دسته اول رو بهتر پسندیدم توی این دو دسته روایات. این مالی شأن نزولش آله. که فقط یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم که بعضی خواستن، بعضی دیدم از افراد که مثلا حالا می‌خواستن دیدن این در شأن اهل بیت است و خیلی، حالا توضیح خواهم داد که این آیات یک جایگاه ویژه‌ای برای اهل بیت علیهم السلام تعیین میکنه، خواستن که این مسئله رو زیر سوال ببرن، گفتن این آیات اصلا مکیه، در مکه نازل شده. خب
بله،
گفتن بعضی از آیون گفته بودن برادران اهل سنت، بعضیشون گفته بودن اصلا در مکه نازل شده، سوره 10 سوره مکیه، که حالا اولا که سوره 10 رو گفتن مدنیه، حالا و مهمترین قرینه ای هم که تو خود این آیات هست غیر از این شأن نزول اینه که اصلا توی اینجا سخن از اسیر گفته شده، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. اگه دوستان یه دفعه دیگه آیه رو بیارن روی مانیتور ببینین، اسیر یطعمون الطعام علی حبه مسکین، یعنی قضا دادن بر اساس محبت الهی به مسکین و یتیم و اسیر. خب یتیم تو مکه بوده تو مدینه من بوده، مسکین فقیر تو مکه بوده تو مدینه هم، اما اسیر تو محیط مدینه هست. تو محیط مکه جنگ این گونه ای که برن اسیر بگیرن و اسیر رو بیارن تو محیط مکه و اینا، یعنی زمانی که پیغمبر اون 13 سال اول توی مکه بود، اصلا جنگی به اون صورت نبودست که مثلا چرا درگیری هایی در حد فشار به پیغمبر بوده مثل شیب ابی طالب و امثال ذلک، آزارهایی که میرسونه، اما جنگی نبودیش. تو مدینه جنگ ها اتفاق افتاد، جنگ بدر اتفاق افتاد، جنگ احد اتفاق افتاد، اسیر توش میگرفتن، اسیر را میوردن داخل شهر، اسیر را بعضیاشون غذا نداشتن، احیانا به تکدی و گدایی میمدن. این قرینه نشون میده که اصلا این سوره و این آیات حداقل نمیتونه مکی باشه، باید قاعدتا مدنی باشه.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد. ما همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضای اصفهانی هستیم و این بزرگوار دارن صحبت میکنن در خصوص آیات نذر در سوره مبارکه دهر. از جمله آیاتی است که تو این تقسیم بندی که آقای دکتر رضایی داشتن، آیاتی که تفسیرشون در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست. میتونید به 3012-03 پیامک بزنید اگر سوالی رو از محضر استاد دارید و نکات دیگه‌تون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. این نکته رو هم عرض بکنم که ما انشالله تا فاطمیه دوم ویژه برنامه کوثر قرآن رو تقدیمتون میکنیم و هر شب کارشناسان محترم به برنامه تشریف میارن و در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت میکنن. بعد از یه فاصله کوتاه برمیگردیم در خدمت مهمان محترم برنامه خواهیم بود. بر طلعت محبوبه یزدان صلوات، بر احمد و بر کوثر قرآن صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کوثر قرآن رو با افتخار تقدیمتون میکنیم در محضر یکی از چهره‌های شاخص در مباحث قرآنی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی. جناب استاد، شأن نزول آیات نذر رو حضرت عالی در سوره 10 یا سوره انسان بهش اشاره فرمودید، اون فقیر و یتیم و اسیری که اشاره داشتید در این آیاتی که اومده، میخوام در خصوص نکات تفسیر آیات برای بیشتر صحبت بفرمایید. حالا بحث ابراری که بهش اشاره شده یه مقدار صحبتش، تا سوال دیگه که از محضرتون بعدم بپرسم.
بله، عرض کنم خدمتتون هم تو چه فرمودین، اولین آیه یعنی آیه پنجم سوره 10 که آغاز این آیات راجع به بحث نذر حضرت زهرا سلام الله علیها است، اینطوری شروع میشه: ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ابرار کسانی هستند که این ویژگی ها را دارند. و قرآن اولا از امیرالمومنین علیه السلام از زهرا در اینجا به عنوان ابرار یاد میکنه. ابرار یعنی نیکان، کسانی که اهل بر و نیکی هستند. بعد ویژگی های اینها را بیان میکنید. البته تو جاهای دیگر قرآن ویژگی هایی اشاره شده، اینجا به خصوص سه تا ویژگی مهم اینها بیان شده. یکی این که فرمود وفای به نذر میکنن. خب ابرار کسانی هستند که یوفون به نذر. اگر دوستان بیارن توی مانیتور، بله در آیه هفتم فرمود که اینها وفای به نذر میکنن. خب یعنی اگر یه امر واجبی بر خودشون شده باشه، مثلا نذر کرده باشن فلان کارو بکنن، نذری نیست که مثلا من میگم خدایا برای این که فلان حاجتم برآورده بشه مثلا دو رکعت نماز میخونم یا قربانی میکنم، که اینا نذر کرده بودن بزرگوارا که سه روز روزه بگیرن. یوفون به نذر، پس این اولین خصوصیتشونه. دوم فرمود که از قیامت میترسن، یخافون یوما کان شره مستطیرا. این از روز قیامت میترسن، از روزی که شرش همه جا رو فرا میگیره میترسن. البته این تو آیات بعدی هم باز ادامه خواهد داشت. باز ویژگی سومشون فرمود یطعمون الطعام علیه، این ایثارگرن، غذای خودشون رو به دیگران میدن. این هم ویژگی بعدی این افراد. و ویژگی چهارمشون فرمود که اینا لوجه الله کار میکنن، اخلاص دارن در کارهاشون، اخلاص دارن. بعد یه پاداش های عجیب غریبی در برای این ابراری که این صفات رو دارن در آیات بعدی ذکر کرد در مورد آیات بهشتی که کم نظیره در قرآن، که حالا انشاءالله من تو قسمت بعدی انشاءالله این بحث رو ادامه خواهم داد. پس اول ویژگی های این ابرار رو فرمود. بعد نکته دومی که حالا خیلی هم مهمه و دوستان عرض کنم که احسن آیه نهم را دوستان بزرگش کردن، ببینین وقتی که اینها کمک کردن، قضا دادن، یطعمون الطعام علی حبه، قضاشون را دادن به مسکین و یتیم و اسیر، بعد یه جمله گفتن، فرمودن که انما نطعمکم لوجه الله، ما قضا میدیم به شما فقط برای رضای خدا، برای وجه خدا. خب احسن، سخنه اینا حالا عرض بکنم، بسید اول ترجمه فارسی رو عرض بکنم. انما نطعمکم لوجه الله، اینا گفتن ما برای رضای خدا به شما قضا میدیم، هیچ اراده جزا و شکوری نداریم، هیچ پاداشی نمیخوایم، حتی تشکرم نمیخوایم،
کاملا قربتن
لله. قربتن لله. وقت این جمله و جمله بعدش که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از روز از پروردگارمون خوف داریم به خاطر روزی که اون روز بسیار هولناک است و عبوس است. خب
بله.
خب ببینید این دوتا آیه شریفه، یعنی آیه نهم و آیه دهم، این دوتا آیه، آیه نهم و آیه دهم بحث هست. مفسرین گفتن خب این دوتا آیه دیگه نمیتونه سخن خدا باشه. اگه دوستان دوباره لطف کنند آیات رو بیارن، آیات رو نگه دارن همین صفحه رو. ببینین آیه قبل فرماد که بله، یه خورده برین بالاتر، بله آیه رو آیات قبلش هم نشون بدیم. آها بله، این همینجا ببینین یوفونه، یه گروهی بودن که به نظرشون وفا میکنن، دارید از افراد غایب سخن میگه.
درست.
یخافونه، افرادی بودن که قبلا می ترسیدن از خدا. یخافونن، افراد از غایب سخن میگه، قبلا نه، از غایب داره سخن میگه، مضارع غایب به اصطلاح طلبش. و یطعمون الطعام، اینا چه ثانیان چه غذا میدن، باز داره از افراد غایب سخن میگه.
درست.
خب بعد یه مرتبه تو آیه نهم فرماد انما نطعمکم، ما غذا میدیم، یه غایب نی،
متکلم
میشه، یعنی خودشون دارن صحبت میکنن. ما غذا میدیم لبچ الله، ما اراده نمی کنیم لا نورید، و ما اراده نمی کنیم جزا و شکور، انا نخاف، و ما میترسیم از روز رستاخیز. بعد دوباره غایب میشه، فوقاهم الله شر ذلک، آیه 11. دوباره همون افراد رو قرآن داره از عنوان ضمیر غایب ازشون یاد میگه، اونها را خداوند از شر روز قیامت حفظ میکنه و ملاقات با شادی و سرور با اونها صورت میگیره و جزای اونها به ما سبب، دوباره غایب میشه. پس ببینید دقت میفرمایید، آیه نهم و آیه دهم متکلمه، یعنی خودشون دارن صحبت میکنن، آیات قبل غایبه، آیات بعدم غایبه. پس معلوم شد این دوتا آیه این وسط سخن امیرالمومنین علیه السلام از زهرا سلام الله علیها است. و این تنها جایی هم هست که تو قرآن من سراغ دارم که سخن امیرالمومنین علیه السلام و سخن از زهرا سلام الله علیها آیه قرآن شده باشه. انما نطعمکم لوجه الله. ولی ازا بعضی از مفسرین، حتی مفسرین اهل سنت، گفتن اینجا یه قالو در تقدیره، یعنی گفتن که اینطوری بودش که تعام میدن، غذا میدن برای حب خداوند مسکین و یتیم و اسیر را، قالو اونها میگوین ما برای بچه الله، برای رضای خدا میدیم، ما ارادش جزا و شکر نداریم، ما از روز رستاخیز میترسیم. این قالو، قالو یعنی آنها گفتن، یعنی چیا؟ یعنی امیرالمومنین و از زهرا. و این جمله از زمیر از زهرا اونقدر این جمله فاخر و بلند بود که آیه قرآن شد که دست بی وضو دیگه نمیشه بهش بذاری. چه حالا من دو سه تا از نکات مهم این آیه را عرض خواهم کرد، دو تا آیه را که ببینید از غرر آیات قرآنه و نکات خیلی جالبی داره. این یه نکته. البته بعضی از مفسرین خواستن میگن اینجا زبان حاله، یعنی چه؟ یعنی خدا داره میگه که گویا اینا اینطوری گفتن، ولی باز از شأن قضیه کم نمیکنه. زبان حالم اگه باشه، وقتی که شما، من دارم میگم شما اینطوری گفتین، یا میگم نه نگاه شما دارید اینو میگید، فرقی نمیکنه. در هر صورت دارم معاف ضمیر شما رو توضیح میدم.
بله.
که شما معاف ضمیرتون یه وقت به لفظ میارین، یه وقت نه اون حالت دون بیان میکنه که خدا دارید میگه که شما گویا این سخن را گفتین. به هر حال این آیات معاف ضمیره و یا سخن صریح حضرت امیر علیه السلام از زهراست، که البته اون وصف اول مناسب تره که این عبارت حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیه است. پس اگر یه وقتی 40 سوالی یه جای بود یا مثلا سوالات تستی میدن،
بله،
که اگر شما یه آیه ای رو بیارین که تو قرآن سخن امیرالمومنین علیه السلام از زهرا سلام الله علیها باشه، چون این آیه نهم و دهم سوره انسان غالبا در تقدیره. این یه نکته. نمیدونم حالا اجازه میدین ادامه بدم یا نه.
5 6 دقیقه تو این وقت زمان.
بله خب، حالا اینجا پس این دو سه تا نکته شو من بگم. ببینین اگر آیات رو دوستان دوباره بیارن روی چیز ببینین، یکی این که نکته ای که اینجا دارید توی این آیات فرمود یوت امونه، یعنی روش اهل بیتینه، یعنی اینطور نیست که مثلا یه دفعه اتفاق افتاده باشه تو این کار رو میکنن، قضاشون رو ایثار میکنن، نه، یوت امونه مزار است. مزار به اصطلاح عربی دلالت بر استمرار داره. یه وقتی میگم طرف رفت، یه وقت طرف میگم میرود، یه وقت میگم همواره میرود، اینطور چیست، همواره قضا میدهند. یعنی اصلا شیوه اهل بیت
سیره و مرامشون،
مرامشون
این هست
که
اطعام میکنن،
احسن اطعام میکنن، قضا میدن. اصلا عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم به تعبیری که توی زیارت جامعه هست. خب این یه نکته. نکته دوم فرمود الا حب بهی، یعنی این قضا را میدن بر اساس حب. حب یعنی محبت، دوستی، عشق. خب حالا این عشق و محبت به خدا، ولذا ضمیر رو بعضی ها برگردنن به خدا. حب بهی یعنی چون خدا را دوست دارن به دیگران ایثار میکنند و کمک میکنند در راستای حب الهی. بعضی از مفسرین خواستن یعنی حب ضمیرش برمیگرده به طعام که قبلشه، یعنی با این که این غذا را دوست میداشتن دم افطار بود و معمولا کسی که روزه باشه دم افطار دوست داره غذا بخوره و این یک طبیعت انسانیه، با این حال از این گذشتن و به دیگران دادن. درست شد؟ هر دو و هر دو تا احتمالا میتونه تو آیه باشه.
درست.
خب ولذا ما استعمال دفتر بیشتر از یک معنا رو در آیات قبول داریم، ولذا میگم هر دو تا احتمال میتونه درست باشه. میگن که قرینه معینه بیاد. پنجمین نکته این که ببینین فرمود که به یتیم و به فقیر و یتیم و اسیر دادن، یعنی این که اهل بیت علیهم السلام هم به فقرای جامعه توجه میکنن، یعنی نیازهای اقتصادی، کسانی که نیازمند اقتصادی هست، هم به یتیمان یعنی افراد بی سرپرست، افرادی که تو جامعه یار و یاوری ندارن،
نیاز به حمایت دارن.
حمایت دارن، مثلا پدرشون از دنیا رفته، مادرشون از دنیا رفت، و باز فرمود که اسیر یعنی افراد بی پناه، افرادی که تو جنگ اسیر شدن اومدن الان تو این شهر غریبن و جایی رو ندارن. ولذا دیدم وقتی که بعضی ها میان مدینه خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه همین آیه رو میخونن، یا میرن مشهد همین آیه رو میخونن، میگن که شما روشتون اینه یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. ما امشب به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنیم که امت اسلام هم امروز ماها مسکینیم، ماها یتیمیم، چون امام صلوات الله علیه را نداریم، در حقیقت پدرمون در دسترس نیست، ما اسیریم، اسیر هوای نفسیم، اسیر فلان، و بخواهیم از حضرت زهرا سلام الله علیها همینطوری که به مسکینان و یتیمان و اسیران توجه میکرد به ما و بینندگان و همه دوستان و عوامل شبکه ولایت توجه بکنن انشاءالله. نکته بعدی فرمود که وجه الله نطعمکم لوجه الله، فقط به خاطر رضایت خدا، یعنی وجه یعنی صورت، وجه الله یعنی صورت الهی، منتها این صورت کنایه است، معمولا مفسرین میگن منظور ذات الهی است، چون خدا که چهره ندارد مثل ما، یعنی لوجه الله یعنی لذات الله، به خاطر ذات الهی، یعنی به خاطر هیچی، نه بر ریا بوده، نه خواستن کسی ببینه، نه بعد در آیه بعد فرمود در ادامه فرمود جزا نمیخواستن، پاداش نمیخواستن، شکورم نمیخواستن. حالا این پاداش هم یه نکته ای داره که من باید عرض بخونم بعدن، منتها حالا قبل از اون این لا نوریدو رو من عرض بخونم تو این یک دقیقه که وقت داریم، که این خیلی عالیه، خیلی نکته مهمیه. ببینین آی حبیبی، معمولاً پیامبران الهی رو قرآن بهشون میگه که یا خودشون میگفتن به امتشون وقتی که زحمت میکشتن برای مردم، یه عمری مثلا حضرت نوح زحمت کشیده، یه عمری حضرت هود زحمت کشیده، بعد فرموده چی؟ فرموده که لا اسألکم علیه اجرا، یا پیغمبر اسلام بهشون گفتن بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فلقل. خب پیغمبران وقتی که میگفتن که ما زحمت کشیدیم میگفتن لا اسألکم، ما سوال نمی کنیم از شما، درخواست نمی کنیم که مزدی ما رو بدین. خب به مردم میگفتن، میگفتن ما مجانی بر شما کار بود. خب وقت اهل بیت علیهم السلام نگفتن لا اسالکم، ببینید آیه رو بیارین دوباره روی مانیتور دوستان، ببینید فرمودن لا نورید منکم جزاء، وقتی که قضا دادن به این یتیم و مسکین و فقیر گفتن که لا نورید منکم، ما از شما اراده پاداش و تشکر نداریم. نگفتن سوال نمی کنیم. فرقش چیه؟ سوال وقتی است که انسان اراده میکنه، ممکنه اراده بکنه، منتها میگه که من به زبون نمیارم، درست؟
بله.
اما یه وقتیش میگوی که یعنی سوال نمی کنم از شما، درخواست نمی کنم، درخواست لفظ، اما یه وقتیش تو ذهنم حتی خطور نمی کنه، لا نورید و ارادش هم نداریم. درست. نه تنها به لفظ نمیگوییم، تو ذهنمونم خطور نمیگوییم، یه مرتبه بالاتر.
یعنی اون اطعام اینو که انجام میشه دیگه تموم میشه همونجا دیگه، حتی تو ذهنم اراده پاداشو
نمیشه. نه تنها به زبان نمیاد لا اسالکم نیست، بلکه لا نورید و اراده هم نمیکنه. یه مرتبه خیلی بالاتریه. یعنی یه وقت چشما مثلا یه وقت یه کسی به یه کسی کمک میکنه، بروش منت میذاره، یه وقته. یه وقتش نه، بهش میگه که حالا عرض کنم که من از شما هیچ پاداشی نمیخوام. یه وقتش نه، اصلا تو ذهنش هم اینا نیست دیگه. یعنی از اون اول اراده شد است وجه الله را، ذات الله را، به خاطر خدا بودن را حتی تو ذهنش هم نگذر، اراده هم نشد است، چون اراده در درونه، سوال در لفظه. یعنی میخوام عرض میکنم خیلی تفاوت هست بین این تعبیری که اهل بیت کردن با اون تعبیری که حضرت هود کرد که لا اسالکم علیه اجرا. اون گفت سوال نمی کنم، نگفت لا نوریدو. اینجا فرمودن چی؟ لا نوریدو، ما حد نه تنها سوال نمی کنیم، به شما کمک کردیم، دم افطار اومدیم، غذامونو بهتون دادیم، با اینکه خودمون نیاز داشتیم، گرسنه بودیم، غذا را ایثار کردیم دادیم، نه تنها پاداش نمیخوایم، نه تنها تشکر نمیخوایم و از شما درخواست نمیکنیم، بلکه تو ذهنمون هم نگذشتین این چیزی، اراده شم نمی. خیلی مقام بالاییه. این برای انسان عادی تحقق پیدا نمیکنه. بالاخره آدم وقتیشه مثلا شما اگر به یه کسی اومد کمک خواست از شما، پولی را قرض خواست از شما، درست؟ وام خواست.
بله.
یا نه کمکی سنگینی خواست، گفت من خونه دارم، کمک شما یه کمکی بکنید. بعد شما بالاخره آخر بار اگه نگفت دست شما درد نکنه تشکر کنه، از آدم بی ادبی است. ما این همه کمکش کردیم، یه دفعه نگفت دست شما درد نکنه. انسان معمولا این تو آدمای بله. معمولی اینطوری چیه؟
بله.
خب و طبیعی هم هست، بالاخره هر کسی به کسی کمک کرد اون طرف مقابلش به تشکری بکنه، ادب اختصاص میکنه. ولی اهل بیت گفتن حتی ما اراده این کارم نکردیم، نه تنها سوال نمی کنیم، ارادش هم نکردیم. لا نورید منکم جزاء ولا شکر. اگه دوستان اون لا اسالکم علیه اجرن رو بیارن که بعضی از انبیا گفتن، مثل حضرت هود علیه السلام، بعضی از انبیای دیگه مکرر اینو گفتن، لا اسالکم علیه اجرن، لا اسالو یعنی سوال نمی کنیم. اینجا دارید میگه چی؟
لا نورید.
لا نورید و این مقام خیلی بالاتریه از این کلام، از لحاظ فخامت و سطحش خیلی بالاتر از لا اسالکمه. البته راجع به پیغمبر اسلام هم برید لا اسالکم، منتها پیغمبر اسلام خودش نفرمود، خدا بهش گفت بگو قل لا
اسالکم.
بعدم مودت رو گذاشتن به خاطر اینکه راهی باشید برای نجات امت، دقت میکنی؟ حالا بگذاریم. به هر حال این نکاتی که عرض کردم، این قسمت آیه نهم و آیه دهم سوره مبارکه دهر سوره انسان در مورد از زهرا و از تعمیر، اولا ظاهر آیات کلام از تعمیره و از که آیه قرآن شده، و ثانیا عرض کنم که سطح مطلب بسیار بالاتر از موارد مشابه در قرآن.
حالا در مورد این پاداشا میخوام بیشتر صحبت بکنیم، یه فرصتی رو میگیریم، بعد میگم تو بخش پایانی در خدمت حضرت استاد رضایی اصفهانی خواهیم بود و استفاده میکنیم از فرمایشاتشون در خصوص آیات نذر، آیات 5 تا 22 از سوره مبارکه انسان یا همون سوره مبارکه دهر. اتاق فرمان بریم و برگردیم، در خدمتون هستیم. Oh. خب دوستان گرامی، همچنان بیننده کوثر قرآن هستید از شبکه جهانی ولایت و حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضای اصفهانی دارن صحبت میکنن در خصوص آیات نذر، آیات 5 تا 22 سوره مبارکه انسان. جناب استاد، به پاداش ها رسیدیم. اشاره حضرت علی فرمودید لا نورید و منکم جزاء اول شکورا. این پاداش های اهل بیت علیه السلام در این آیات میخوای بیشتر برامون صحبت بفرمایید، استفاده بکنید.
یکی از بحث های بسیار مهمه این آیات نهایه 5 تا 22 سوره 10 سوره انسان که در مورد ابرار سخن میگه، از زهرا و حضرت امیر علیه السلام و پاداش های اونها رو برمی‌شوره. اینها اومدن نذر کردن، قضای خودشون رو ایثار کردن، دادن به فقیر و یتیم و مسکین. بعد خدا بعدم فرمودن که لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما جزاء نمیخوایم، پاداش نمیخوایم، عرض کنم تشکرم نمیخوایم. گفته بود که یه شعری هست میگه تو چون غلامان کار بهر مزد مکن، چه خواجه خود روش
یا
رسم بنده پروری داند. خب در حقیقت اینجا این شعر بیان این حالتی است که اینجا اتفاق افتاده. خیلی جالبه، حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها در آیه 9 فرمودن لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه پاداش میخوایم نه تشکر. و خداوند پاداش و تشکر رو داد.
بله.
تو آیه عرض کنم که 22 بعد از این که نعمتهای زیاد بهشتی را شمرد که حالا توضیح میدم، فرمود ان نهازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این بهشت و این مسائلی که گفتیم و توضیح دادیم که حالا عرض خواهم کرد، اینها پاداش شماست و تازه سعی و تلاش شما هم مورد تشکر واقع میشه. یعنی شما از بنده نخواستین، خدا جبران کرد.
درست.
چون غلامان کار بهر مزد نکن، چه خواجه خود رسم بنده پروری داند. درست شد؟ حالا ببینید چه نعمتهایی رو خداوند به این بزرگواران داده. عرض کنم خدمتتون که حالا آیات رو باز دوستان بیارن که پاداشهایی را که خداوند در مقابل این ایثار اهل بیت از خودگذشتگیشون داد اینجا فرمود. اولا در آیه 11 فرمود فبقاهم الله شر ذلک الیوم، ما اینا را از شر روز رستاخیز حفظ میکنیم. این اولین پاداشش.
بله.
خب سلامت و حفظ در قیامت. بعد فرمود لقاهم نظرتن و سرورا، روز قیامت با سرور و شادمانی خدا اونها را ملاقات میکنه. این دوتا خیلی مهمه.
بله.
بعد فرمود جزاؤهم به ما سومیش، جزاؤهم به ما صبروا جنتن و حریرا، به خاطر اون صبر مقاومت، چون روز صبر میخواد، گرسنگی صبر میخواد، غذای خودش رو انسان در حالی که گرسنه است در افطار به دیگری بده صبر زیادی میخواد. فرمود در مقابل این صبرشون پاداش بهشون میدیم، لباس حریر بهشون میدیم در قیامت. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، روز قیامت اینا در بهشت بر تخت هایی میشینن، نه اونجا شمس هست یعنی آفتاب سوزان هست، نه در اونجا زمحریر هست سرمای سوزان. یعنی هوای بسیار معتدل. خب حالا اینا نعمتهای در حقیقت دیگه مادی بهشت است در قرآن میشماره. چند جا قرآن از بهشت یاد کرده از نعمتهای مادیش، که تو سوره واقع هست، که تو سوره الرحمن، یکی اینجا، من تا اینجا یه سطح بالایی رو قرآن بیان کرده، عجیب. بعد فرمود که دانیتن علیهم ظلالها، این نعمت بعدی که در سایه سارهای بهشتی هستند، میوه های بهشتی نزدیک اونهاست. یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را، فرمود در اونجا افرادی هستند میان عرض کنم با جامهای اطراف اینها ازشون پذیرایی میکنن. بعد فرمود و یسقون فیها کاسن کان مزاجها زنجبیلا، جامهایی به اینها داده میشه که طعم زنجبیل داره. فر از یک چشمه می نوشند که اسمش سلسبیله، یتوف و یتوف علیهم ولدانون مخلدون. این جمله رو توجه بکنید، یتوف علیهم ولدانون مخلدون. در اونجا جوان پسرانی هستند که مثل لؤلؤ اینها اونجا می جردن. دیدید مثلا، حالا یه تشبیهی بکنم، توی بعضی از این عرض کنم که مهمان سراها که انسان میره، مثلا جوانهای عرض کنم که خیلی زیبا رو و با لباسهای بسیار منظم و آراسته، این جوانها میان مثلا پذیرایی میکنن، خب، و خیلی هم مؤدبن، که تو بهشتی هنچه حالتی هست، ولدانون مخلدون، و عرض کنم که جوان پسرانی هستن اونجا که اینها پذیرایی میکنن. بعد فرمود که در اونجا نعمت هست و ملک کبیر هست، لباس هایی از سندس هست، سبز هست، و تا اینجا چه رسید فرمود و سقاهم ربهم شرابن طهورا، آخر آیه 21، و سقاهم ربهم شرابن طهورا. این تعبیر هیچ جای دیگه قرآن نیست، این تعبیر راجع به بهشت، که در روز قیامت این افراد، این ابرار، خداوند ساقی میشه و شراب طهور به اونها می نوشاند. شراب طهور یعنی شرابی که هم پاک است هم پاک کننده است. خب، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، بله هست، عرض کنم که حافظ شروع میکنه، این شعرهایی که عرفا تو طول تاریخ از جام و شراب و امثال زالش گفتن، که معمولا میره تو شرابهای معنوی، مرحوم امام هم تو تعبیراتش توی دیوانشون دارن و دیگران، اینها اشاره به همین آیه است.
درست،
یعنی این آیه سرمنشأ بسیاری از مباحث عرفانی در طول تاریخ اسلام شده، که ساقی خداست، جام شراب می نوشاند، نه شرابی که مست کند و از انگور است، شراب روحانی، شراب معنوی، سقاهم ربهم شرابن طهورا. الهام بخش بسیاری از شعرا و عرفا در طول تاریخ شده است این آیه شریف. بعد فرمود حالا ان هاذا کان لکم جزاء و شکور، اینایی که گفتیم پاداش شماست، که گفتید ما جزا و شکور شکور نمیخوایم، حالا خداوند اینها را داد. حالا با اینجا یه جمله ای را بگم از یکی از مفسرین مهم اهل سنت، این تعبیر رو من عینش رو میخوام بخونم، اگر آقای حبیبی اجازه بفرمایند یکی دو سه دقیقه وقت داشته باشیم، خیلی تعبیر مهمیه. عرض کنم که خب این آیات از آیه 7، از آیه 5 تا 22 در مورد از زهرا سلام الله علیها و حضرت امیره.
بله.
بعد این عرض کنم که روح المعانی آلوسی در روح المعانی یه جمله‌ای داره، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله معرفت استاد ما، یه شبی رفته بودیم منزلشون، بعد رفت این همین بحث این آیات شد و اینها و سوره انسان، ایشون رفت روح المعانی را از تو قفسه وردش و برد به من داد، گفت آقای رضایی ببین چی گفته روح المعانی، من یادداشت کردم تعبیر، حالا میخوام این تعبیر رو امشب برای شما بخونم
استفاده میکنم.
فرمود که من اللطائف، آلوسی اهل سنته، توی روح المعانی، تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحه 174 این تعبیر رو داره، من اللطائف انه سبحانه لم یذکر فیها الحور العین، میگه که از لطائف اینه که خداوند سبحان ذکر نکرد در اینجا حور العین را. تو این سوره با اینکه بحث بهشت بود، معمولا تو بحثای بهشت حور مقصورات فی الخیام تو سوره الرحمن، از حوری های بهشتی معمولا خدا سخن میگه، وقتی که از بهشت یاد میشه از حوری های بهشتی سخن میگه، اینجا از ولدان و مخلدون سخن گفت، جوان پسرانی که پذیرایی میکنن، اما دیگه حور مقصورات فی الخیام نگفت،
اشاره نکرد.
خب وقت میگه آلوسی میگه که من اللطائف، از لطیفه های جالب این سوره اینه که خداوند سبحان ذکر نکرد در اینجا حورالعین را، و انما صرح از زوجل به ولدان مخلد، در حالی که جوان پسران پذیرایی کننده را گفت. خب قاعدتا باید از حورالعین هم سخن میگفت، همونطور که تو سوره الرحمن فرموده، منتها اینجا نگفت. میگه چرا؟ رعایتا لحرمت البتول و قرة عین الرسول. گفت که چرا خداوند اینجا سخن از حورالعین نگفت آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. جایی که نام حضرت زهرا اومد دیگه و یاد حضرت زهرا اومد دیگه اونجا اصلا جای سخن گفتن از حورالعین نیست،
اصلا محلی از اعراب نداره.
و احسن تا اصطلاح طلب گششون رو گفتی. خب رعایتن لحرمت البتول و قرت عین رسول. بتول یکی از اسامی از زهرا سلام الله علیه هاست. میگه به خاطر اینکه حرمت حضرت زهرا رو میخواست خدا نگه داره و نور چشم پیغمبر رو که از زهرا سلام الله علیه هاست. تو اینجا تو یوفون به نظر وابش اشاره به ایشون داشت، یوت امونه وابش اشاره به ایشون داشت. عرض کنم که نوت اموکم اون متکلم ملغیرش اشاره به ایشون داشت، لا نورید اشاره به ایشون داشت، لا نخاف انا نخاف اشاره به ایشون داشت. چون اینجا اشارات متعددی به حضرت زهرا بود، رعایت لحرمت البتول سخنی از حورالعین گفته نشد. اینم هدیه شما باشه امشب به مناسبت عرض کنم این سوره و از زهر
باشه انشاءالله. ما حدوداً فکر میکنم 6-7 دقیقه دیگه زمان داریم، اگر نکته دیگری هست
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیه در این آیات، آیات 5-22 سوره مبارکه انسان بفرمایید.
من دیگه اجازه بفرمایید این آدرس روح المعانی را بگم دوباره.
بله بفرمایید.
میدونم حالا این دوستان بنام کنند پیامک بدن، دو تلفن میزنن که آدرسش بله کجا بود. تکرار بکنم آدرسش را، روح تفسیر روح المعانی جل آلوسی جلد 15 صفحه 174 این تعبیر رعایت لحرمت البتول و قرة عین رسول را آورده. خب بله. اما برگردیم به این آیات. ببینین آیات قرآن معمولا یه پیام هایی داره.
درست.
خب حالا این آیه پنجم تا آیه 22 سوره دهر یا سوره انسان که دو تا اسم داره این سوره، به مناسبت اون آیه اولیش که فرمود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر، و اسم این سوره هم انسانه هم سوره دهر، هر دو تا ولی ذات قرآن ها بعضی می نویسن دهر بعضی می نویسن انسان.
بله.
خب این سوره در مورد از این قسمت در مورد از زهرا بود، آیه پنجم تا آیه
22.
خب حالا این جریان نظر از زهرا و از تعمیر رو فرمود، بعد پاداش هاشون رو فرمود، حالا میخوام ببینیم پیامش برای زندگی امروز من و شما چیه.
بله.
این مهمه. بله. که ببینیم که چه آموزه‌ای چه پیامی برای زندگی بشر امروز دارد این آیات. یعنی من و شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه، نه اصلا کلن به عنوان کسی که ایمان دارد به این کتاب آسمانی، این چه پیامی از این آیه ده. به عبارت دیگه به تعبیر استاد ما مرحوم آیت الله معرفت که دوبار امشب اسمش اومد اینجا، انشاءالله ثواب این جلسه باشد، هدیه به روح ایشون و امثال ایشون. عرض کنم خدمتتون که ایشون گفت که ما باید القاء خصوصیت بکنیم، هدف آیه رو به دست بگیریم، یه پیام کلی از آیه بگیریم، اون تطبیق بکنیم بر زندگی امروز بشر.
خب
حالا اگه با این نگاه به این آیات نگاه بکنیم، به نظر میرسید که دارید این آیات یه پیامی برای ما میده، یه الگویی رو مطرح میکنه، یه خانواده‌ای رو به عنوان الگو مطرح میکنه، چه اون حضرت زهرا و حضرت امیر رو در حقیقت پیام میده که اینا الگوی شما هستن. تو چی الگوی شما هستن؟ یاد بگیرین، درس بگیرین از اینها. یکی در نیکوکاری، اینا ابرارن، نیکوکارن. اگه کسی بخواد ابرار نیکوکار باشه باید مثل از زهرا و حضرت امیر باشه. در ایثارگری که تو اون اوجی که خودتون نیاز دارین به یه چیزی، اگر دیدین کسی نیازمند بود بهش کمک بکنین. این هنر نیست که من مثلا عرض کنم پول زیادی داشته باشم و یه قسمتی شه. موقعی مهمه که من خودم نیاز دارم به این غذا و غذا رو با دیگری میدم و تقسیم میکنم مثلا. حالا البته ممکنه ما نتونیم به اون اوجی که حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام رسیدن برسیم که بگم لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، به اونجا نتونیم برسیم. ولی به هر حال تو مرتبه داره اینا دیگه، درجه داره دیگه، باید سعی بکنیم خودمون رو نزدیک
این مسیر ان شاء الله
قرار بگیریم. این ولی ازا اون که من گفتم شأن نزول اول رو من بیشتر پسندیدم، بخاطر اینکه اون شأن نزول اول قابل تقلیدم هست. تو همون روایات هم داره که این پاداشا برای کسی است که مثل اینها عمل بکنه، وقتی اینا قابل تقلیدش که تو یه روز واقع شده باشه. خب حالا من نفی نمی کنم عبد چرین نزول دوم منتو سخت. دوم این که در بعد پیام بعدیش نیست که تو بعد اخلاص نیت به اینها از اینها الگو بگیرین، یعنی اگر میخوان ابرار باشین مثل اینها نیتتون رو خالص بکنین که وقتی کمک به کسی میکنین اولا برای ذات الله کمک بکنین، برای خدا کمک بکنین، بعدم منت که سرش نمیذارین هیچی، حتی اراده جزا و پاداش و تشکرم نداشته باشی. حالا یک کسی که تشکرم نکرد شما نه تنها به رخ خودتون نیارین، بلکه اصلا از اون اول قصد بکنین که من کمکم، ولی ازا کمک مخفی را گفتن خیلی بهتره، انسان مخفیانه بتونه به دیگران کمک بکنه دینها، چون دیگه اونجا طرف ها نمیبینی که ازش تشکر بکنی یا مثلا اون تشکر بکنه یا خجالت بچشن و امثال زن. اخلاص را از اهل بیت بیاموزین.
بله.
و پیام بعدیش هم نیست که تو انجام واجبات مثل وفای به نظر جدی باشید. اهل بیت علیهم السلام اینجا نظر کردند و تو وفای به نظرشون جدی بودن. حالا یه پیام دیگه هم داره تو فرزند دوستی.
بله.
این که اهل بیت اونقدر حسنین رو دوست می‌داشتن به عنوان یه پدر و مادر. خب اون امام امیرالمومنین علیه السلام و از زهرا سلام الله علیها به عنوان یه پدر و مادر این دو تا فرزندشون اونقدر دوست می‌داشتن که نه تنها تلاش می‌کردن بلکه حتی نذر می‌کردن برای خوب شدنش.
یک دقیقه زمان
و نکته آخر عرض بکنم که عرض کنم که اگر درجات بهشتی می‌خوان، پیام دیگر این که اگر درجات بهشتی می‌خوان و می‌خوان این نعمت‌های بهشتی شامل حالتون بشه، راه این ابرار را برید.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم. من فقط دو تا پیامکم بخونم، حالا فرصت نداریم. سرکار خانم گیتی تقی‌خانی از کرج که شعر زیبایی رو ارسال کردن، ببخشید فرصت نیست بخونم. آقای قدرت‌الله شیرازی هم گفتن وظیفه اخلاقی خودم دونستم که از روی ادب و تواضع قدردانی خودم رو از شبکه ولایی فرخته ولایت به عرض برسونم، علل خصوص تشکر کنم از قدرت انتقال مفاهیم توسط استاد رضای اصفهانی و همراهی مجری برنامه. خیلی ممنونم از شما. حالا پیام دیگه هست، فرصت نیست. از سید حسین مبین از هلند هم تشکر میکنم و از 918-85-15 به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضای اصفهانی و همکاران بسیار عزیزم از حضور شما خوبان میخواییم مرخص بشیم. نام تو را که زهره زهرا گذاشتند، راه نجات را جلوی ما گذاشتند. همه ی لحظه های زندگیتون علوی و فاطمی. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تشکر.